سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل عاقبت للمتقین. من واقعا عذرخواهی میکنم، اگرچه هیچ تقصیری از ما نیست، ما الان 5 دقیقه زودتر از ساعت جلسه رو خواستیم همه چیش رو آماده کنیم. متاسفانه گیر از سیستم ایتاست، تو هر فضایی گذاشتیم میگه که سرعت آپلود پایینه و اتصال به سرور نمیشه از این حرفا. نمیدونم دیگه چیکار باید کرد، عزیزان ایتا رو چگونه باید کمک کنیم که این تنها در واقع شبکه اجتماعی در واقع انقلابی و متدین بیشتر از بقیه اپلیکیشن ها رو تقویت کنن. واقعا اینجوری باشه شاید امثال ما هم مجبور بشیم از ایتا خارج بشیم، وارد یک فضای دیگری بشیم و این کار درستی از نظر ما نیست. اما از اون طرف هم این ضعف ها انقدر داره تکرار میشه که خلل به کارها و وظایف ما داره وارد میکنه. به هر حال امیدواریم خدا به دوستان عزیز ایتا که برادران بسیار خوب و انقلابی ما هستن کمک کنه که بتونن این پلتفرم رو تقویت بکنن تا جذابیت بیشتری برای مخاطبان داشته باشه. خب امروز جشن بسیار بسیار با شکوه پیروزی انقلاب اسلامی بود. ما که در قم واقعا غافلگیر شدیم، اگرچه از ملت بزرگی مثل ملت ایران همیشه این غافلگیری ها انتظار میره. واقعا مردم از همه اقشار حضور بسیار بسیار پرشور و جمعیت بسیار زیادی حضور پیدا کرده بودند. حتما در سایر استانها و شهرها هم همین گونه بوده. امیدواریم شوری بیشتر از این و حضوری پرشورتر از این در انتخابات رو شاهد باشیم. خب ما عصرانه پدری رو داریم خدمت شما تقدیم میکنیم که اختصاص داره به نهج البلاغه. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 269 نهج البلاغه میفرمایند مردم در دنیا دو دستن، الناس فی الدنیا عاملان. دو جور آدم در دنیا داریم که دارن کار میکنن. عاملون عمل فی الدنیا للدنیا، یه عده‌ای تو دنیا کار میکنن برای همین دنیا. قد شغلت خود دنیا و ان آخرته، انقدر مشغول دنیاشون شدن که غافل شدن از آخرتشون. یخشا علی من یخلفه الفقر و یأمنه علی نفسه، دائما داره نگرانی و ترس داره از آیندگانش، از بچه ها ورثش، که نکنه بعد از مرگ من فقیر باشن، در حالی که خودش به اشتباه از فقر واقعی احساس امنیت میکنه. یعنی چی؟ کسی که دنیا رو فقط برای دنیا داره آباد میکنه، این به خیال خودش داره کار درستی میکنه. ازش بپرسیم میگه چه کنم؟ 4 تا 5 تا بچه دارم، کار کنم که فردا من افتادم مردم اینا تنگ دست نشن، محتاج نامرد نشن، دستشون جلو هر کس ناکسی دراز نشن. اما نمیدونن که فقر واقعی خودشون رو دارن غافل میشن. فقر واقعی چیه؟ در همین حکمت‌های نهج البلاغه حضرت فرمود الغنا والفقر بعد العرض علی الله. فقر واقعی، غنای حقیقی بعد از عرضه اعمال به خدا معلوم میشه. یعنی فقر حقیقی اینه که کفه حسنات قیامت سبک باشه، نه کفه مادیات دنیات. آخرت اگر دستت خالی بود فقیر حقیقی تو هستی. غنی حقیقی کسی است که در آخرت ثقلت موازینه، وزن ترازوی حسناتش سنگین باشه. ببینید خیلی وقتا همه ما یه جورایی گوشایی گرفتار میشیم متاسفانه ها. مثلا به ما میگن پاشین کمک کنین، مردم فلان دیار دوچار سیل زلزله و امثالین شدن. میگیم چرا آقا که به منظر رواس مسجد حرام است؟ میگیم آقا پاشید از یه طرف قر نزنید که وای تهاجم فرهنگی بچه هم رو آلوده کرد، شبه ها زیاد شده، بچه ها تربیتشون سخت شده، اصلا اینجوری چرا شد؟ فضای مجازی ال شد، تلویزیون بل شد. میگه خیلی خوب در مقابل جنگ دشمن بیاید رزمندهای جنگ فرهنگیتون رو تقویت کنید، بیایم همدیگر رو کمک کنیم، پول بذاریم وسط، بدیم بچه‌هایی که دارن کار فرهنگی به درد بخور میکنن برن جلو بچه های ما رو حفظ کنن. اونجا که میرسیم دست اون میلرزه. واقعیت غیر از اینه؟ میترسیم خرج فرهنگ بچه هامون، کتاب خوندن بچه هامون، نهج البلاغه ترویج کردن و امثال این بکنیم، بعد بچه هام بعد از ما فقیر بشن. حضرت بفرماید مشکل این آدم ها اینه که یخشا علی من یخلفه الفقر، برای جانشینان بعد از مرگ خودش نگران فقرشونه، در حالی که و یأمنه علی نفسه، از فقر حقیقی خودش که در قیامت احساس امنیت میکنه به اشتباه. بعد ادامه میدن حضرت، پس زندگانی خود را در راه سود دیگران از دست میدهد، فیفنی عمره فی منفعت غیره، این داره عمر خودش رو مثل روغن چراغی میسوزونه 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 که دیگران فقط استفاده کنن، اونم فقط دنیای دیگران، کاش لاغل آخرت دیگران درست میکن. ولی و عاملون عمل فی دنیا لما بعدها، اما بعضیا تو این دنیا دارن تلاش میکنن برای بعد از دنیا، یعنی برای آخرتشون. چگونه؟ میفرماید که فجاءه الذی له من الدنیا بغیر عمل، کسانی که در دنیا برای آخرت کار میکنن فکر نکنید تو دنیا بدبخت زندگی میکنن، نه، حضرت میگه به خاطر این تیزهوشی و به خاطر این حواس جمعی و هوشیاری چیزی که از دنیا باید بهشون برسه بدون زحمت بهشون میرسه. اینا آخرتشون رو چسبیدن، دنیاشون رو خدا تضمین کرده. خیلی نکته دقیقیه، خیلی. اصلا یه فرموله، میگه تو آخرتتو بساز، دنیات با خدا. اما اگه گفتی دنیا رو میترسم خدا بلد نباشه، علمش نرسه، رزقش نرسه تأمین بکنه، دنیا آخرت تو از دست میدی. تو دنیا حمالی دیگران رو میکنی، خزانه دار مال دیگران میشی که بعد از مرگ تو میرن استفاده کنن، تو آخرت هم یک کدومشون یک حسنه به تو قرض نمیدن. اما آدمی که در دنیا برای آخرت کار میکنه، یعنی حتی مالش هم در راه اصلاح آخرتش داره هزینه میکنه، این علاوه بر این که آخرتش آباده، دنیاش بدون اینکه زحمت بکشه تأمین میشه. بابا به امیرالمؤمنین ایمان بیاریم، به امیرالمؤمنین اعتقاد داشته باشیم، همه چی درست میشه. بعد در ادامه میفرماید که پس او بهره هر دو جهان را چشیده و مالک هر دو جهان میگردد و با آبرومندی در پیشگاه خدا صبح میکند و حاجتی را از خدا درخواست نمیکند جز آن که روا میگردد. کسی که در دنیا برای آخرتش کار کنه، حضرت بفرماید مستجاب و دعوه میشه، با آبرو زندگی میکنه و آبرومندانه از دنیا میره، دنیاش بدون زحمت تأمینه، آخرتش هم که با تلاش خودش تأمین شده. خب ببینید ما چقدر راحت میتونیم فرصتهای به این خوبی رو صید بکنیم، چقدر راحت. عزیز دلم، خدا در قرآن فرموده و ما من دابت علیها الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای رو زمین نیست مگر خدا رزقش رو بر خودش، یعنی خدا بر خودش واجب کرد. در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من تعجب میکنم از این انسانها، رزق دنیا رو که خدا تضمین کرده نگرانشن، آخرتی رو که توشش رو باید خودشون تأمین بکنن رها کردن. چقدر بده؟ چقدر بده؟ ولی حیف، بعضی ها میگن یعنی چی؟ یعنی بگیریم بخوابیم از آسمون برای ما پول میاد؟ نه عزیز من، نه. تو وظیفت رو انجام بده، رزق و خدا میده. ولی ایمان نیست، باور نیست. یادتونه حکمت 273، حالا میرسیم، یه بار براتون خوندم. حضرت فرمود هر کی حرف منو گوش بده، شک نکنه به حرف من، با یقین گوش بده، از همه مردم دنیا هم سود بیشتری ببره هم آسایش بیشتری داره. و هر کس در حرفی که میخوام بزنم شک کنه و عمل نکنه، هم از همه مردم دنیا بیشتر ضرر و خسران میکنه، هم هیچ وقت آسایش نداره. اون حرف چی بود؟ فرمود خدا رزق شما رو مقدر و مقسوم کرده، به نامتونم مهر زده، نه کسی با تلاش اضافی و نقشه های دقیق میتونه بیشتر از اون رزق به دست بیاره، نه کسی میتونه بین رزق شما و شما مانع بشه. ولی به شرطی که یقین کنی عزیز دلم امیرالمومنین فدات بشم، ما آخه یقین به تو نداریم، ما به تو اعتماد نداریم. اگه اعتماد داشتیم که وضع زندگیمون این نبود، اگه اعتماد داشتیم که امروز باید سرآمد ملل جهان باشیم از همه جهت، همون یه مقداری که حرف شما رو گوش کردیم اینقدر پیش رفتیم، این انقلاب با شکوه، این نظام به این پاکی، این رهبری به این عظمت، اگر ما حرف امیرالمومنین علیه السلام رو ایمان داشتیم خیلی اوضاعمون بهتر از این بود. همین الانش هم باید توبه کنیم، از بالا تا پایین مملکت استغفار کنیم که چرا به حرف خدا و پیامبر و اهل بیت ایمان نداریم. مگر نگفت یه وقتی نیایید بگید حجاب و ارزش ها فعلا واجب نیست، فعلا اولویت نداره به اقتصاد برسیم، خدا کاری میکنه تو اقتصاد چاله بدتری گیر کنید؟ مگر نگفت؟ خب چرا ما در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، در مسئله حجاب اسلامی که امروز به وضع کشف حجاب در بعضی جا رسیده، هی تعلل میکنیم، هی توجیه های علکی میسازیم؟ چرا میگیم فعلا معیشت و اقتصاد اولویت داره، حجاب و ولش کن؟ امیرالمومنین علیه السلام مگه نفرمود مردم چیزی از دینشان را به خیال اصلاح دنیا ترک نمی کنند مگر آنکه خدا در امور دنیا اونها را به وضع بدتری مبتلا خواهد کرد؟ ایمان نداریم، یقین نداریم، این قلبه اطمینان نداره. و الا ببینید نمونه کار خود ما رو ببینید، نهج البلاغه رو، کار ما که نیست، کار امیرالمومنین، ما هم یه عمله این توش. بارها بارها گفتیم آقا در همین جامعه ای که همه فکر میکنن نه مردم اصلا همراهی نمیکنن، به محض اینکه خادمان نهج البلاغه نهضت نیازی رو برای رفع مشکل خود نهج البلاغه نهضت اعلام میکنن، مردم چقدر کمک میکنن؟ چقدر اونا که کمک میکنن کسانی هستند که در دنیا برای آخرتشون کار میکنن. یه وقتی یادم اوائل کرونا که وحشت بی خودی به جامعه انداخته بودن، یک حاج خانومی در سحر ماه مبارک رمضان در رادیو معارف، من برنامه زنده داشتم، نهضت رو هم خیلی خوب معرفی کردیم، رادیو معارف هم یک گزارش خیلی خوبی از نهضت رفت و کاری نداریم، تماس گرفته حاج خانم بزرگواری از یه شهر مقدسی، گفت من یه ملکی دارم میخوام اینو به نام نهضت کنم چون میترسم در کرونا از دنیا برم. چه ما گفتیم حاج خانم دست نگه دارید، ما یه کارشناس بفرستیم مشورت بده. کارشناس فرستادیم و رفت و گفت آقا ملکش تلاس 500 متر برای یه چهارراه بسیار بسیار مهم اون شهر بزرگ. گفتم که بهش بگید نه اینو وقف نهضت نکن، اینجا رو چون نیت خیر داری ما کمکت میکنیم، اگر خواستی هر وقت دلت خواست، چون جاش خیلی جای حساس و خوبیه، تجاری بساز، یه دونه مغازه‌شو به نام نهضت کن، بقیه‌شو برای خودت و بچه‌هات. انقدر از این نگاه خوشش آمد که مدتی بعد زنگ زد گفت من الان دارم میرم یه زمین دارم وقف نهضت کنم در یه جایی اطراف مثلا کرج. گفتیم آج خانم بازم دست نگه دارید فلان بسار؟ گفت نه من میترسم تو کرونا از دنیا برم و کاری برای نهج البلاغه نهضت نکرده باشم. این نگاه کجا؟ تا اینکه طرف نیازمندی میبینه هزار تا توجیه میاره، از کجا معلوم معتاد نباشه، از کجا معلوم دروغ نمیگه، از کجا خودشو کشت. جمعیت عزیزی که تو نهضت حضور دارن اگر هر کدومشون ماهی 10,000 تومان که الان باهاش یه آدامس میشه خرید، ماهی 10,000 تومان، نه خیلی به آخرتتون احترام میذارید، هفته 10,000 تومان همه اون بذاریم وسط، این نهضت میتونه تو این وانفسای کار فرهنگی با طرح خوب و آمادهی که داره و معطل بودجه است، 3-4 میلیون نوجوان رو جذب کنه، سازماندهی کنه و از نظر فکری و اخلاقی بیمه کنه. چقدر مگه هست؟ آخرت رو ببینید، دنیا رو ببینید. حاج آقا با هفته 10,000 تومان؟ بله با هفته 10,000 تومان. چی میشه 10,000 تومان؟ خیلی میشه، خیلی میشه. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شد. خب برای من چی میشه که 10,000 تومان دادم؟ قیامت میگن 10,000 تومان؟ نه عزیزم، شاغول و شاخص قیامت اینا نیست. مگه نهج البلاغه رو با هم نخوندیم؟ فرمود هیچ وقت کاری که برای خدا میکنی کوچیک نشمار، از این جهت که چگونه تو کاری که با تقوا انجام شده و مورد قبول خداست کوچیک میشبری. هر چی در توانت همین بوده، اب نداره همین رو بده. گاهی وقتا میبینم که مثلا هفته میگذره و خیلی خبری نمیشه در کمکی به نهضت. میگم خدایا چی شده؟ ما توفیقمون کم شده، مالمون بی برکت شده، این پولا داره خرج مریضی و دوا دکتر میشه، خرج چی میشه؟ چجور میشه برادران و خواهران ما؟ یادشون میره که ما باید امیرالمؤمنین رو از طریق نهج البلاغه از غربت در بیاریم. همین حرفایی که قشنگ عصرانه میشنویم، حیف نیست به دیگران نرسونیم؟ آخه ما همینجور مستقیم به شما میگیم که نمیتونیم به نوجوان بگیم. برای نوجوان باید طرح‌های جذاب، بازی، انیمیشن، امثال این تولید کنیم، اینا هزینه داره. چقدر خوب میشه نوجوان رو با نهج البلاغه ایمانش رو مستحکم کرد، انقلابیگری رو درش مستحکم کرد، اخلاقش رو علوی کرد.